اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد ابن عبد الله خاتم النبیین و علی آله الاوصیاء المعدیین و اللعن الدائم علی اعدائهم الی یوم الدین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. استدلال مرحوم صاحب حاشیه را خواندیم. خلاصه استدلال ایشون، خب مدعا که معلوم بود، مدعا این بود که ظن به طریق فقط آنچه که نتیجه انصداد است، حجیت ظن به طریق فقط، نه ظن بالواقع و نه واقع معدد طریق. لکن دلیلی که اقامه کرده بود اختصاصی خود ایشان بود، یعنی جناب مقابیس و جناب فصول این دلیل نپیموده بودند. دلیل ایشون متمرکز بود بر یک حیثیت اثباتی و حجیتی و مسئله فراغ ذمه و مسئله اطاعت و مسئله نفی عقاب، و خلاصه بیان ایشون این بود که ما باید علم به فراغ ذمه از عقاب و مؤمن و تحصیل مؤمن پیدا کنیم، و این علم به فراغ به تفریق ذمه، نگیم فراغ بگیم تفریق، اسناد به فاعل، این که شارع مقدس حکم کند به فراغ ذمه ما از تکلیف و از عقاب و مؤمن در فرض انفتاح، این تفریق ذمه، این قطعیه، باید با قطعه به تفریق ذمه برسیم. حالا در فرض انصداد تفریق ذمه به ظنه، که انه ایشون مقدمات انصداد رو نه رو واقع بلکه رو مسئله فراغ ذمه جاری کرده، و فراغ ذمه رو عند الظن عند الانصداد به ظن داده، و فراغ ذمه رو عند الانفتاح به قطع. این خلاصه مطلب ایشون بود، و بحثشون هم دوباره هم اشتباه کردم، نگیم فراغ ذمه، حکم الشارع به فراغ ذمتنا، بحث رو سر این متمرکز کرد و تمام شد. مرحوم آقای آخوند سه تا اشکال جدی به ایشون میگیرن، سلمنایی و در طول هم. اشکال اول که اصلی ترین اشکال اینه که بارها و بارها و بارها ما در این سلسله جلسات توضیح دادیم که حاکم در باب در وادی اطاعت عقل، عقل است فقط، و شارع هم اینجا حکمی نداره، و اگر شارع بیانی هم کند ارشادی. حتی من برای شما گفتم ارشادی، یک بار به عقل وادی جل و سلسله علل، شارع بیانی نداره، اگر بیان کنه ارشادیه، یک بار عقل وادی اطاعت وادی معلول، گفتم این دو نوع ارشادیه، و توضیحات مفصل گفتم برای شما. بالاخره حاکم در باب اطاعت و عصیان عقله، لذا اصل این اسناد فراغ ذمه به حکم شارع، تفریق ذمه، شارع ذمه ما را فارغ از عقاب و تکلیف کند و بداند، این لیس علی ما ینبغی، بلکه اگر شارع اینجا حکمی هم داشته باشه، این حکم ارشادیه. پس خود این مطلب غلطه. خب حالا اگر ما بگیم حاکم در وادی اطاعت عقله، ثمر عملیش چی میشد آقا؟ ایشون گفته اگر حاکم، ایشون که انه اینطور گفته، اگر حاکم در وادی اطاعت و عصیان شارع باشد و یلزم که شارع حکم به تفریق ذمه بکند، اینجا شارع رو طریق کار کرده نه رو واقع. این بیان ایشون بود. حالا ما چی میگیم؟ یه بار ما دقت کنید ها، جواب اصلی ما الان اینه، ما میگیم حاکم در وادی اطاعت شرع نیست بلکه عقل است فقط، یک. حالا ثمر عملیش چی میشه در ما نحن فی؟ عقل همانطور که در بحث ظن به واقع هم گفتیم، در توضیحات ظن به واقع، رد قول ظن به واقع، عقل میگه اندی مؤمن چه واقع باشد و چه طریق مساویه همه. عقل میگه از حکم من اگر میپرسید، من به شما میگم اگر شارع اعطاء حجیتی کرد به طریق، این ملازمه با جعل تعذیر و تنجیزه. پس عقاب بردار نیست. و اگر ما به واقع برسیم، واقع که اصل قصه است، چون مسلک ما مخطئ و طریقیت و السلام. این اشکال اول. اشکال دوم سلمناییه. آقا حالا سلمنا ما این که حاکم در وادی اطاعت عقل است فقط رو حالا خیلی تمرکز روش نمی کنیم، لا به شرطیم از این که شارع هم احیانا در وادی اطاعت و عصیان کلامی بگه. خب حالا ما سوال ازتون میکنیم، چرا تفریق ذمه شارع، چرا وقتی ما به طریق المجعول من قبل شارع، المنصوب من قبل شارع عمل کنیم، شارع حکم تفریق ذمه میکنه؟ چرا؟ خب این دلیلش منحصره به همان چه که در باب حجیت خوندیم، اعطاء حجیت شارع ملازمه با مؤمنه. خب حالا که اینطور شد، خب عقل اینجا حکم میکنه که وقتی که اعطاء حجیت شارع ولو اصابه به واقع نکرده عقاب را منتفی میکنه، تحصیل واقع به طریق و اولا عقاب را منتفی خواهد کرد. چرا؟ مدلیل و علای قیاس و اولویت مسلک ما که طریقیت، چون تنها در صورتی میتونیم این اولویت رو منتفی کنیم که قائل به سببیت بشیم، یعنی مصلحتی در خود این اعطا و اماره پیدا کنیم. لکن اگر مصلحتی در اعطا و اماره نیست و اینها از باب طریقیت و غایت الام، اگر اماره هم جعل بشه از باب مصالح نوعی مثل تزیله، پس به طریق اولا وقتی ما به واقع برسیم عقاب منتفی. یعنی لو خلیه و تبعه، باید بگیم عمل به اماره چون مصلحتی چیزی نداره نمیتونه اثر هم داشته باشه. حالا ما اثری براش قبول کردیم به نام تفریق ذمه، اثری قبول کردیم به نام مؤمن، اثری قبول کردیم به نام نفی عقاب. وقتی این اثر در اماره ای که مصلحت عامه و نوعیه داره جعلش، و چون جعل شارع داره نفی عقاب میکنه، ولو طریقیه، این به طریق اولا تحصیل واقع نفی عقاب میکنه. خب اینم دلیل دو. مستشکل اینجا اشکال میکنه، یعنی از جانب شیخ و قدماء ما این اشکال و جواب تو فضای همون مصلحت سلوکی است، تو همون فضای سببیت به قرائت آیه اخون تو جمع حکم واقعی و ظاهری است. مستشکل اشکال میکنه، میگه آقا جان اگر شما گفتید تحصیل واقع مؤمنه، یعنی باید قبول کنید که اگر ما واقع رو از کانال مثلا قیاس و استحسان هم تحصیل کنیم باید مؤمن باشه. وقتی ملاک واقعه، ملاک طریقیته، پس اگر ما ولو با قیاس تحصیل واقع کنیم نباید عقاب بشیم. حال آنکه نقطع که شارع مقدس اصلا سلوک سبیل قیاس را نپذیرفته است. این اساس انقلته. جناب آقای آخوند جواب میده، آخوند میگه قلتو، نه خیر، ما میپذیریم. اگر ما بتوانیم حتی از کانال قیاس به واقع برسیم عقاب نداریم، اگر از کانال قیاس به واقع برسیم عقاب نداریم. بله اگر نرسیم، چون اعطاء حجیتی من قبل شارع نبوده، بعدا عقابمون سنگین میشه. کما اینکه اگر ما قصد کنیم این مسیری را که از طریق قیاس میگذره، و بنامونم بر حجیت این طریق باشه از باب بدعت و تشریع، این هم حرامه. پس ما چون قائل به طریقیت هستیم، طریق قیاس رو اگر به واقع برسونه دعوایی روش نداریم. درسته شارع از اون نهی کرده، لیکن نهی شارع لا یزید و علل واقع، اگر ما رو به واقع برسونه دعوا نداریم. اگر به واقع نرسونه عقابمون سنگین تر میشه، چون هم به واقع نرسیدیم هم طریق شارع رو تخلف کردیم. و اگر ما این اندل خطأ اندل تخلف از واقع، و اگر ما بناءً علی حجیتهی بخوایم بهش عمل کن، حجیت حکم شرعی، اعطاء شرعی میخواد، این بدعت تشریع دیگه، چه به واقع برسه چه به واقع نرسه، به خاطر بدعت و تشریع عقاب میشیم. آخون که قصه قیاس اینه تو ما نحن فی. حالا هازا کلهو در فرض انفتاح علی العلم و در فرض انصداد علی الظن پیاده میکنی. اینم جواب دو. جواب سوم، مرحوم آقای آخوند میخواد همین دوتا رو بخونم و جواب سوم بگم که طولانی نشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و فیه اولا جواب اصلی اینه، جواب دوم سلمنایی بود. جواب اصلی اینه ان الحاکم علی الاستقلال فی باب تفریق الذمه بالاطاعت والامتثال انما هو الحاکم علی عقل، آن کسی که حاکم از در باب اطاعت و عصیان عقل، و لیس للشارع فی هذا الباب یعنی باب اطاعت و عصیان حکم مولوی که بعدن بخواد این حکم مولوی را یتبعه حکم العقل، بخوایم بالملازم مثلا بفهم، نه ملازم مال سلسله احکام سلسله جعله، گفتم ارشادی که از باب ملازم در میاد با ارشادی که از باب اطاعت و عصیان در میاد دوتاست، مکرر این رو عرض کرد. ولو حکم الشارع فی هذا الباب کان به تبع حکم العقل، ارشادن الی حکم العقل است. تمام. خب حالا آقا اثر این حرف چیه؟ این کبرا، این که حاکم در باب اطاعت عقله. خب عقل سقراش این چنینه، وقد عرفته استقلال العقل را به کون الواقع به ما هو هو مفرقه، رسیدن به واقع، اصابه به واقع، این مفرق ذمه است. ما در باب ظن به واقع گفتیم ما قبول داریم واقع را، اما عقل میگه که ظن به طریق هم مفرقه، چون نسب و جعل و اعطاء اشاره داره. حالا این ور داریم به اینا میگیم همانطور که نسب و جعل و اعطاء اشاره مفرقه، واقع هم مفرقه. و ان القطع بهی بالواقع حقیقتا او تعبدا مؤمن جزما، چه من قطع وجدانی داشتم چه به اعطاء من الشارع بش برسم. و ان المؤمن في حال الانسداد، در حال انفتاح قطعه، در حال انسداد ظن، هو الظن، ظن به چه چیزی؟ متعلق الظن چیه؟ همون چی که در حال انفتاح متعلق القطع بوده الان متعلق الظن باشه کافیه. ما این متعلق الظن آنچنان چیزی که کان القطع ضمیر عائد به موصول آن، به آن چیز، مؤمنا فی حال الانفتاح، حالا خونا ظن به او هم مؤمن هست. فیکون الظن بالواقع، همانطور که در فرض انفتاح واقع و جعل و نسب و جعل و نسب تاریخ هر دو مؤمنه، الان در فرض انسداد هم ظن به واقع و ظن به طریق شارع هم مؤمنه. حالا ثانیاً سلم نازالک، آقا ما این کبرا که حاکم در باب اطاعت فقط عقل است رو چشم پوشی میکنیم، لکن نه، حکم شارعه به تفریق ذمه فیما ازاعت المکلف بمعدد طریق المنصوب. آقا چرا شارع حکم به فراق ذمه میکند اگر ما به طریق شرعی عمل کنیم؟ لیس این حکم شارع الا منات، حکم شارع منات مؤمن بودن طریق این است، به دعوا ان النسب، نسب یعنی اعطا یعنی جعل شارع، یستلزم حکم شارع را به تفریق ذمه. پس فراق ذمه عند العمل به طریق شارع سواء اصاب ام لا، به خاطر اعطاء حجیت من قبل شارع است. وقتی این درست شد، مع حالا حاکم اینجا عقله، خب قیاس اولویت بچینیم، ان دعوا این ادعا که ان التکلیف بالواقع یستلزم حکم الشارع بالتفریق بما ازاعت المکلف بالواقع اولا، این اولویت داره. چرا؟ کما لا یخفا، دیگه نمیگه چرا. چرا؟ چون طریقیت، چون مسلک ما مخطئ است، خود طرق آمدن که ما رو به واقع برسونه. تمام شد. فیکون الظن بالواقع. خب حالا آقا همه این روزه در فرض انفتاح علی سبیل العلم، در فرض انسداد علی سبیل الظن، حالا که اصل ملازمه را فهمیدیم، فیکون الظن بالواقع در فرض انسداد ظنن بالحکم، بالحکم یعنی حکم شارع
به تفریق، تفریق ذمتنا ایزن در فرض انفتاع علم، حالا اسم ظن رو بودیم، اول ملازمه رو بفهمیم، حالا یه بار در فرض انفتاع با علم، یه بار در فرض انصداد با ظن. حالا این قلته مستشکل اشکال میکنه، کیفه یستلزم و تفریق ذمه را الظن بالواقعه، در حالی که ما میدونیم خود طریق فقط طریق نیست، موضوعیت داره براش. آره میگه ما کجا فهمیدی؟ میگه یه مثال خلاف میاریم تا بفهمید. معنه ربما یقطع و قطع حاصل است به عدم حکم شارع به تفریق ذمه معه و مع ظن به واقع، کما اذا کان من القیاس. مثال خلاف بیاریم، آقا اگر ملاک صرفا واقع بود ما چجوری از اون طرف میدونیم که شارع گفته حتی قیاس به واقع هم برسونه نرو دنبالش؟ حالا کلمه هازا یه جمله ای روی نکته اضافی میخواد بهمون یاد بده. کلمه هازا یه نکته اضافی میخواد بهمون یاد بده. دوستان چه قیاسی باطل در شرع؟ قیاس بر حکم فقهی. قیاس بر حکم فقهی. ان الدین اذا قیس محق. درست شد؟ خب. اما در باب امارات و حجج اگر قیاس مفید علم باشه اشکال نداره. و هازا به خلاف ظن به طریق، فان این ظن به طریق یستلزم و تفریق ذمه را ولو کان من القیاس. آقا اگر ما در مسئله اصولی در باب طرق قیاس کنیم، بله مثال قشنگی زدن آقایون، گفتن علی فرض این که ما بر اجماع منقول دلیل نداریم، لكن اجماع منقول رو قیاس میکنیم به خبر واحد. این دقائلین بالحجیه میگن وقتی خبر واحده، وقتی خبر واحده یک کسی که میگه امام معصومین گفته ولو فقیه هم نیست معتبره، وقتی میدونیم کسی نمیگه، فکیفت ظنو به جایی که جناب علامه حلی بگه همه علما این فتوا دادنه، اینطوری قیاس کردن. میگه قیاس در باب طریق اشکال نداره اما قیاس فقهی اشکال داره. خیلی خوب، این نکته اضافی بود تمام. برگردیم رو اصل قصه. پس ظن به واقع به تنهایی نمیتونه کار رو تمام بکنه. چرا؟ چون براشاره طریقش موضوعیت داره. خب تمام. قلتو آخون جواب میداد ظن به واقع ایزن یستلزم و لازم می آورد زنه به واقع و بزنه به واقع. چه چیزی را لازم می آورد؟ اولا به حکم شارعه به تفریق ذمه. نه ما قبول نداریم زنه به واقع. ببینید اصلا کلمه زن و قطع را حذف کنید، واقع و اعطاء شارع حد مؤمنن. حالا فی حال الانفتاء قطعیشون، فی حال الانصداد ظنیشون. کلمه ظن گم نکنه کار رو، دو تا متعلق داریم، یکی واقع یکی اعطا، اینا مؤمنه. حالا در فرض انفتاح قطعیش، در فرض انصداد ظنیش. ولا ینافی این که این حکم به تفریق ذمه می آورد منافات ندارد. خب با چه چیزی منافات نداره آقا؟ القطع به عدم حجیت ظن لده شاره، ولو بدون شاره این ظن قیاسی رو معتبر نمیداند، اگر ظن به واقع بیافریند مشکلی نداره و ما رو به واقع برسونه عقاب نمیشیم. و عدم البته و عدم کون المکلف معذورن اذا عمل بالظن فی اما. قیاس چه از حیث طریق فیه ما، چه ظنه به طریق چه ظنه به واقع، اما وقتی قیاس غیر معتبره و شارع اعطا نکرده او رو، ما وقتی این سبیل را طی کنیم معذور نیستیم. کجا؟ فی ما اخطأ. اما فی ما اصاب نه اشکال نداره، فی ما اخطأ عقاب نداره. حالا آیا آخون یه پله جلو تمیار بله ترقی میاره، میگه حتی فی ما اصاب هم مستحق عقاب میشیم. کی؟ البته اگر بخوایم بدعت و تشریع بپیماییم. بل به پله جلوتر، این بل ترقی چرا؟ قبل گفتیم اگر اصابه کند عقاب نداره، اگر اصابه نکند چون طریق غیر اعطایی رو سلوک کردی عقاب داری. حالا بل ترقی کن کانه مکلف مستحقا للعقاب کجا؟ ولو فی ما اصابه، حتی اگه اصابه هم کند عقاب می شود، اما به شرطها و شروطها. لو بنا مکلف بنا بگذارد علی حجیته، حجیت این بند قیاسی این میشه تشریع، چون حجیت اعطاء شرعیه، تا شارع نگفته چجور میذاری گردن شارع. والاقتصار علی این حجتی که توهم حجیتش کرده. خب چرا مستحقا للعقاب؟ تعلیل استحقاق میاره، لتجریه، چون این تجری کرده علی المولا، چیزی رو که رفتی به مولا نداشت نسبت داد به مولا. تشریع ففهم که البته مسئله تشریع و تجری خارج از محل نزاعه و میشه حد وسط دیگری. فهم شد. آقای آخون سالسن باز یه پله تنزل میکنه. تنزل آخون یه جمله داره، آخون یه بابای دعوا ثمر عملی نداره، همینطور که در کلام جناب فضول اخوی بزرگوار گفتیم. چرا؟ چون عملاً ما کجا ظن به واقع پیدا میکنیم؟ وقتی از طرق منسوبه میریم جلو. اینا قابل انفکاک نیستن برای فقیه. اینطور نیست فقیه که میگه ظن به واقع هم مجزیه، یعنی داره میره ظن به واقع رو از یک طریق غیر مألوف به دست میاره، ثمر عملی نداره. سلمنا ان ظن بالواقع لا یستلزم این ظن به واقع، ظن به تفریق الذمه، واقع به تنهایی مستلزم ظن به تفریق الذمه نیست. باشه قبول، سلمنا، واقع به تنهایی فایده ندارد. لکن نه، قضیته و نتیجته و نتیجه این حرف عدم استلزام چیست؟ لیست القضیت و لیست النتیجت و الا تنزل. تنزل به چی؟ الا ظن به انه و به ان الواقع معدا طریق معتبر، نه طریق فقط. قبلا گفتیم ما سه تا ظن داریم، ظن به واقع فقط، ظن به طریق فقط، ظن به طریق به واقع معدد طریق. شما اگر طریقیتی هستید، مخطئ هستید، آخرش باید بگید واقع معدد طریق. فرضم کنیم طریق موضوعیت داره، قائل به تقیید بشید، بگید واقع معدد طریق مهمه، نه طریق فقط، لا خصوص ظن به طریق. خب حالا که این شد، خب که ثمر عملی تصالحه. وقد عرفت ان الظن بالواقع لا يكاد ينفك عن الظن بان الواقع معدد طريق غالبا. غالبا فقها از کجا به ظن به واقع میرسن؟ از کانال همین روایت کتب اربعه، از کانال همین اجماعات منقول، از کانال همین شهرت ها. پس با ثمر عملی برامون پیدا نکردین حرف آخرش. خب الهنا تم الكلام. آقا خلاصه فصل چی شد؟ خلاصه فصل این شد که فقیه به صورت عملی وقتی طی مسیر میکنه، اگر ظن به واقع پیدا کنه نتیجه کار معتبره، اگر ظن به طریق پیدا کنه معتبره. نه ظن به واقع فقط، نه ظن به طریق فقط، هر دوش کفایت میکنه برام. اگرم دوتا با هم شد که به طریق اولا. البته در اثناء بحث عملا اعتراف کردیم که آنچه که ثمر عملی داره واقع معدد طریق غالبا، که این خیلی مهم بود. این غالبنه آخرش ما رو به همون حرف شیخ اعظم میرسانه. الهنا تم الکلام فی هذا الفصل. خب بریم سراغ فصل بعدی، الکشف و الحکومه. دوستان عزیز من یه توضیحی میدم، چون قبلا مفصل این بحث رو با هم کردیم، الان سخت نیست این توضیحمون. انشاءالله در جلسه بعد که جواب این تست من هم بیاد و منفی باشه و بتونم خدمت شما حضوراً باشم، یکم بیشتر در موردش با هم گفتگو خواهیم کرد. خب اون چی هست؟ قبلا گفتیم که ما از اول که حجج کفایه با هم گفتگو کردیم تو این موضوع، ما نتیجه انسداد تارتن علل حکومت تقریر میشه، تارتن علل کشف. مراد از کشف و حکومت چیه؟ اینه که ظن انسداد حجیتش از باب عقل، از باب ترجیح مرجو، قبح ترجیح مرجو و حکم عقل مسلم. لکن دعوا سر اینه که آیا از این حکم عقل بالملازمت العقلی یه حکم شارع کشف میشه؟ اگر از حکم عقل بالملازم حکم کشف بشه، میگن مقدمات انسداد نتیجش کشفیه. اما اگر گفتیم که نه، این حکم عقل از اون احکام عقلی که سقرای باب ملازمه می شود و حکم شرع ازش کش می شود نیست، بلکه حکم عقلی است که اصلا وارد باب ملازمه نمیشه. اینجا به این میگن حکومت. اینجا بود که برای دوستان مفصل توضیح دادیم که آقا میراث گذشته ما بهمون نمیگفت ما دو تا حکم عقل داریم، میراث اطلاعات و اصول فقهی ما اینو به ما نمیگفت. براتون توضیح دادم که این نه، ما دو تا حکم عقل داریم و تا مراتب حب حواسمون نباشه التفات به این دو حکم نداریم. ما یک حکم عقل داریم که در سلسله جعله، این همون عقلیه که اصولیه آیت الله جوادی حفظه الله میفهمدن عقل و نقل دوتا بیان من قبل شارعه، اینها در سلسله جعله، یعنی در مقام جعل و در مقام اونم فعلیت. مفصل توضیح دادم دیگه، تکرار نمی کنم، جاشم فعلیته. این که ما در مقام فعلیت عقل میفهمه حکم شارع را، میفهمه که شارع میخواد این رو جعل کنه. مثلا فرض کنیم که ما وجوب غیری داریم، اما وجوب غیری رو عقل فهمید که شارع میخواهد وجوب رو برای مقدمه بگوید، چون عقل فهمید شارع وجوب رو برای مقدمه میگه، شارع دیگه وجوب نمیگه، دیگه بیانش ارشادیه. این ارشادی یعنی چون عقل بیان شد من قبل شارع، دیگه حجت ظاهری رسول ظاهری لازم نیست خطابی بدهد، که البته ما تو مقدم واجب تو اصول فقه اینا قائل به این نشدیم، ما قائل شدیم که اصلا مقدم واجب واجب نیست، یعنی عقل میگه شارع نمیخواد بگه، منم نمیگم، این قائل بودیم بخاطر لغویت. لکن اگر او محضور لغویت نبود، شارع میخواست وجوب غیری بده، لکن عقل میفهمه شارع وجوب غیری گفته، دیگه شارع لازم نبود بگه. اما یک بار عقل ما مال سلسله بعد الجعله، وادی جعل به پایان رسید، در باب اطاعت، در باب امتثال، حاکم در وادی امتثال عقله. این حکم عقل ربطی به شارع نه، چون اصلا شارع در وادی امتثال حرفی نمی زنه، شارع در وادی امتثال حرفی نمی زنه، که آقای آخون نشون داد اصول عملیه عقلیه همه از احکام عقل وادی امتثاله، لذا قائل شد به این که اینجا در اصول عملی عقلی شارع نمیتونه حکم شرعی بده، لذا تعریف علم اصول رو دو تیکه ای کرد، اینا رو آورد تو ما بعد او طریق عملی ینتهی الیه المجتهد بعد الفحث والیاس. بله، ظن علی الحکومه هم مثل قبح عقاب بلا بیانه، یعنی از احکام عقل وادی امتثال. خب حالا آقای خب اینو یاد گرفتیم کشف و حکومت، حالا برگردیم، حالا کشف یا حکومت. از زمان شیخ دوستان عزیز این بحث مفصلا طرح شد، قبل شیخ همه میگفتن عقل عقل ملازمه و سلام کشف، اولین کسی که محکم ایستاد نشون داد چون این عقل عقل وادی امتثاله نمیتونه ازش حکم شارع به دست بیاد، لذا مسلک الحکومه را خیلی خوب منقح کرد مرحوم شیخ بود. اینجاست که من میگفتم اگر این مراتب حکم به دست شیخ نبود به این دقت که شیخ این رو نمیگفت، آقا خودش از اماراتی که شیخ قشنگ احکام مراتب را داره از هم دیگر جدا میکنه. آقای آخوندم وافق شیخ در این که چون این عقل عقل وادی امتثاله ربطی به شارع مقدس نداره و ما مسلکمون ظن انسدادی حکومت هست، ما کشفش را نمیپذیریم، امکان نداره که کشف از حکم شارع کنه. حالا آقای آخون اینجا از جوانب مختلف نشون میده که اینجا امکان این که این حکم عقل کشف از حکم شارع کنه وجود نداره، لغو فیش میاد، قابلیت جعل نداره، به جوانب مختلف اشاره میکنه. بخونیم عبارت را. لا یخفا عدم مساعدت مقدمات الانسداد، مقدمات انسداد کمک نمی کنند به ما برای چه مسئله ای؟ علی الدلاله مساعدت علت دلاله، جار و مجرور متعلق به مساعدت، حالا علا کن متعلق به دلالت، دلالت علا کن ظن طریقا منصوبا شرعا، شارع جعل حجیت، جعل و نسب کرده ظن انسدادی را، یعنی کشف. آخون میگه نمیشه عدم مساعدت، چرا؟ ضرورت انهو معها، مع این دلالت بعد از اینکه عقل فهمید، لا یجب عقلا علی الشارع ان ینسب طریقا، ملازمه برقرار نمیشه که بگیم عقل میگوید که شارع باید نسب طریق کند. چرا عقل نمیگه این رو؟ لجواز اجتزاء شارع به مستقل به العقل فی هذا الحال، همین که عقل فهمید که ما باید بریم اطاعت ظنی کنیم، این کفایت میکنه دیگه، شارع لازم نیست حرفی بزنه. و جا ولا مجال لاستکشاف نسب الشارع من حکم العقل لقاعدت الملازمه، ما نمیتونیم با ملازمه از این حکم عقل کشف کنیم جعل و اعطاء شارع و نسب و بیان شرعی را، ها امکان نداره با این عقل، این عقل از اون عقلهای ملازمه ای نیست. ضرورت انها، این قاعده ملازمه، انما تکون، این قاعده ملازمه فی مورد قابل للحکم شرعی، در جایی که قابلیت جعل شرعی باشد می شود سراغ قاعده ملازمه رد، ول یعنی چه؟ یعنی تو سلسله جعل باشه. والمورد ها هنا غیر قابل له، در حالی که باب خالی خوندیم، ول مورد ها هنا این جواز اکتفاء به ظن در وادی اطاعت، این قابلیت جعل شرعی نداره. چرا؟ چون مال وادی جعل نیست، مال وادی ابتسال است. فإن، ببین دعوا رو آورد، این اسم رو ذکر کرد، الاطاعت از ظنی، اطاعت میاره که بگه بابا ما مال سلسله معالیلیم، ان الاطاعت الظنیه، اون اطاعتی که التی یستقل العقل به کفایت این اطاعت فی حال الانسداد، انما هیه به معنا، این در رتبه قبه قابه بلا بیانه، در رتبه احکام وادی اطاعت، به معنا عدم جواز مؤاخذت الشارع به از ید منا، این به این معنا که شارع مؤاخذه و عقاب نمی کنه. حالا مؤاخذه عقاب دو تا باشن یا یکی که بعدن دعوا میکنیم بعدن روشون، مؤاخذه نمی کند و عدم جواز اختصار المکلف بدونها، دیگه مکلف نمیتونه الان اطاعت ظنی هم نداشته باشه. خب مکلف باید بر مدار اطاعت ظنی بگرده، یعنی نباید بر مدار اطاعت شکیه و وهمیه بگرده، باید اطاعت ظنیه باشد، علمی نمیشود ظنی. خب حالا ای تا اینجا این به معنا بود. خب حالا کبرای استدلال، و مؤاخذه تو شارع، مؤاخذه از احکام وادی امتثال غیر قابلت لحکم شارع، ربطی به جعل نداره و هو واضح. این همین استدلالی هم بود که شیخ مفصل فرمود، آخون توی دو پاراگراف خلاصش کرد. خیلی خوب، حالا آخون میخواد یکم آثارش رو بررسی کنه. و اقتصار المکلف، این که مکلف اقتصار کنه، میخواد دفع دخل مقدر جواب بده، دا نشون بده بازم این مولویت شرعیه نیست. اقتصار المکلف به ما دون الاطاعت الظنیه، مکلف دست از اطاعت الظنیه بردارد، لما کان به نفسهی، همین که اقتصار کرد بر زیر ظن، این موجب للعقاب. حالا موجب للعقاب مطلقا، مطلقا چه مکلف، الحمدلله رب العالمین، لما کان بنفسه موجبا للعقاب مطلق، این مکلف اگر دست از اطاعت ظنی برداره و رتبه را پایین تر از زن به شک و وهم برسونه، این مستلزم عقاب است. چه اصابه به واقع بکند چه نکند، او فی ما اصاب از زن، یعنی که بگیم نه، فقط در صورتی که ظن ما بگه هازا حرامون و ما هم اطاعت شکیه کنیم، بعدن ظن اصابه به واقع کنه، پس ما تخلف از واقع کردیم، اینجا فقط عقاب میشیم برابر طریقی. آخون فعلا میخواد دعوا را از این قسمت خارج کنه، بگه الان بحث ما سر طریقیت و سببیت فعلا نیست، این که مکلف اقتصار علل علا ما دونت ظن کنه، این مطلقا عقاب بیاورد یا فقط در جای عقاب بیاورد که ظن اصابه به واقع کرده لکن مکلف مخالفت کرده با ظن، رفته سراغ اطاعت شکیه. کما انها این اطاعت ظنیه به نفسا موجبتون لثواب، اگر تو اطاعت ظنیه رو عمل کردی ثواب بهت میدن، اخطأ به خاطر طریق ثواب میدن، اصاب به خاطر واقع ثواب میدن. خب همه اینها احکامی بود که عقل فهمید من دون حاجت الی امر بها، اون مطلقا او فی ما اصاب و اوورد که بگه آره دعوای عقلی رو ما فعلا کاری نداره، بالاخره عقل اینا رو فهمید، من دون حاجت الی امر بالاطاعت الذهنیه اون نهیان مخالفت الاطاعت الذهنیه. وقتی اینطوری شد که عقل ملاک دستشه، کان حکم الشارع فیه مولویان بلا ملاک یوجبه، دیگه حکم شارع ملاکی ندارد که شارع بخواد رو اون ملاک اصرار برای حکم کند. کما لا یخفا، بله لا بأس بالحکم ارشادیان، آقا این ارشاد ارشاد وادی جعل و یا وادی ابتسال، عبارت یکم مهم خلاف بود سری اصلاح میکند، کما هو و شأن هو، شأن این حکم عقل است، حکم شرع است، فی حکم شارع به وجوب الاطاعت و حرمت معصیت، یه از جنس احکام اطاعت و معصیت، از جنس اطیع الله و اطیع الرسول، از جنس احکام وادی امتثال است. خیلی خوب، حالا اینجا مستشکل بی اشکالی میکنه، مستشکل میگه آقا یه سوالی داریم، اشکالی داره که شارع مقدس لا به ملاک حکم العقل بل به ملاک آخر یه جایی در معدای حکم عقل شارع جعل حکم کنه، این رو قبلا شیخ در استصحاب احکام عقلی هم برامون توضیح داد، آقا عقل به یه ملاکی حکم کنه هازا قبیحون، شارع با یه ملاک دیگری که غیر از ملاک حکم عقله شارع حکم کنه هازا حرامون، بعدن حکم عقل ملاکش الان در آن دوم که آن شکه منتفی میشه، دارم رسائل شیخ میگه، لیکن ما ملاک حکم شارخون نمیدونیم که همین حکم عقل بوده یا نبوده، لعل ملاکش اوسعه، همین که اوسعه بعد میام استصحاب میکنیم برای آن ثانیم حرمت رو استصحاب میکنیم، بله حکم عقل نیستش، اینا همش مال چیه؟ آثاره اینه که اگه ملاک حکم شارخ با حکم عقل متفاوت بشه، پس میشه شارع به ملاک آخر یا حکمی رو اینجا گفته باشد؟ آقای آخوند میفهمد بله این اشکالی نداره، پس شارع بیاد برای اطاعت ظنیه حکمی بده لکن لا به ملاک حکم العقل، امکان داره یا نه؟ بله امکان داره. آخوند میگه اما این که به نفع شما نیست که بخواید توش کشف و در بیارید، میگیم چرا؟ میگه به خاطر این که ما کشف رو میخواییم بالملازمه به دست بیاریم، نه از ادله سمعیه، ما میخواییم بگیم که این طرف حکم عقل داریم، آیا از این حکم عقل بالملازم حکم شرع کشف میشه یا نه، این ملازم وقتی که ملاک حکم عقل و حکم شرع یکی باشه تا ملازمه درست بشه، اگه قرار باشه که شما احتمال بدید شارع به ملاک آخر حکمی گفته باشه، این رو صرفا باید دیگه بریم از ادله سمعیه و نقلیه به دست بیاریم، از حکم عقل نمیتونیم به دست بیاریم، پس همه یه روزه مال وقتی است که ملازمه باشه، یعنی صغرا و کبرای ما طرف کبرای قیاس اقترانی، قیاس اقترانی شرطی ما کبرا دو طرف داره، یکی حکم عقل یکی حکم شرع، ملازمش هم حکم عقل میخواد برقرار کنه، اگه قرار باشه که شارع به ملاک آخر حکم کنه، این ملاک آخر یعنی دلیل سمعی و تعبدی، دیگه از با ملازمه به سمت او سیر نمیکنی، لذا فقط پس اینم به درد نمیخوره، شما آمدید ابروش درست کنید چشش کور میشه، و صحت و نسب شارع از طریقه و و جعل شارع طریق را فی کل حالن، اونم به ملاکن، این ملاک ما بلدش نیستیم، اما یوجب اون ملاک عند الشارع نصب طریق را، حکمت عند الشارع داعیت الى نصب طریق. حرف خوبیه. این حرف یه ملاک دیگریست، از تو ادله سمعی هم به دست میاد. این ربطی به مسئله حکم عقلی که تو الان داشتیم روش بحث میکردیم که بعد میخواستیم ببینیم یه حکم عقل، عقل وادی اطاعت یا وادی جعله که ازش حکم شارع هم به دست بیاریم، نه اصلا این ربطی به حکم عقل نداره دیگه، چون عقل اصلا نسبت به این ملاک جدید خاموشه، ساکته. این لا تنافی این حکم شارع استقلال العقل را به لزوم الاطاعه به نحوین، یعنی اطاعت ظنی حال الانصداد، کما یحکم العقل به لزوم الاطاعه به نحوین آخر علمی حال الانصداد. این منافاتی با مسئله حکم عقل نداره، البته منافات نداره، اما اوورم من دون استکشاف حکم شارع به لزومها مولویان، این نمیتونه از حکم عقل حکم مولوی شرع در بیاره، چون اگر قرار باشه ملاک حکم شارع متفاوت از حکم عقل بشه، اصلا دیگه عقل ساکته، عقل چیزی نداره که ازش کشف حکم شرعی کنیم. این باید بریم سراغ ادله سمعیه. و صلی علی محمد و آل محمد.